ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 13 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 2 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه ما بمونید در این بخش نیم ساعته که با خبرها و گزارش‌هایی همراه شما ما هم خواهیم بود، اما ابتدا اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو همراه ماست.
درود بر شما. محسن ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی، گزارش ها درباره استفاده نیروگاه های برق از سوخت مازوت را رد کرد. او به خبرگزاری ایسنا گفت در استان تهران از سوخت مازوت استفاده نشده و نخواهد شد و گزارش ها ممکن است مربوط به صنایع غیر نیروگاهی باشد. اما به نوشته ایسنا، سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه مازوت سوزی نیروگاه ها و صنایع در تهران را تایید کرد. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، نسبت به احتمال افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در پایتخت هشدار داد. آقای زالی در جلسه اضطراری کاهش آلودگی هوا گفت آلاینده‌های موجود در هوا با ایجاد حساسیت و تغییر در مکانیزم موضعی ممکن است افراد را در خطر ابتلای بیشتر به بیماری کرونا قرار دهد. به گفته وی، همکنون 22100 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری هستند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید ایران برای آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم آماده است. به گفته وی، مصوبه مجلس باید اجرا شود، ولی دولت باید در ابتدا این نامه‌ای را درباره چگونگی اجرای آن ابلاغ کند و پس از آن رئیس جمهور دستور اجرایی را صادر کند. علی اکبر صالحی افزود این موضوع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده شده است. شبکه خبری CNN جمعه 12 دی ماه به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داد که ایران طی 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نیروهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. این مقام آمریکایی افزوده است که مشخص نیست افزایش سطح آماده باش نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس اقدامی دفاعی برای مقابله با حمله احتمالی آمریکاست یا قصدی تهاجمی زمینه آن است. CNN میگوید همزمان با تشدید تنش بین ایران و آمریکا، جنگ لفظی بین دولت آمریکا و حکومت ایران نیز تشدید شده است. وزارت نفت میگوید ایران در 7 ماه اول سال 99 حدود 1,400,000,000 دلار بنزین صادر کرده است. به گزارش وبسایت شانا، وابسته به وزارت نفت، در سال 98 روزانه حدود 3 میلیون لیتر بنزین صادر شد که درآمد ارزی آن 490 میلیون دلار بود. تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و آغاز بهره برداری از فاز سوم آن از جمله دلایل افزایش حجم تولید بنزین عنوان شده است. و اصابت خمپاره به یک مجلس عروسی در شهر حدیده یمن به کشته شدن 5 زن و مجروح شدن دست کم 7 تن منجر شد. دولت قانونی یمن که در شهر عدن مستقر است و حوثی‌ها که کنترل شهر حدیده را در دست دارند، یکدیگر را به کشتن غیر نظامیان در این مجلس عروسی متهم کردند. سپیده؟
سپاسگزارم. کیان معنوی بود. آخرین خبرها رو از کیان شنیدیم و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. صد و یک کشته و 6045 بیمار جدید، آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. با ادامه شرایط ناسالم هوا در تهران و چند شهر دیگر، استانداری تهران از ارائه پیشنهاد تعطیلی 2 روزه تهران به معاون اول رئیس جمهوری خبر داد. سازمان محیط زیست میگوید شماری از نیروگاه ها در تهران به سمت مازوت سوزی رفتند. مدیر عامل شرکت برق حرارتی اما این موضوع را رد کرده. در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق و همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن، CNN به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داده که ایران سطح آماده باش نیروی دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده. با ما همراه باشید تا درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا بشنوید. بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، 101 نفر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و در همین مدت 6045 نفر نیز به این ویروس مبتلا شدند. این آمارها البته مورد تردید جدی منابع مستقل هست. 4 شهرستان همونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده، ساری، آمل، رامسل و سواد کوه شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. همراه بکداش خمسه‌پور همکارم هستیم از طریق خط تلفن تا بیشتر صحبت بکنیم در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران. بکداش، حسن روحانی امروز شنبه در ستاد مقابله با کرونا صحبت کرد. کمی درباره صحبت‌های آقای روحانی بگو و آخرین خبرهای کرونا در ایران.
سپیده حسن روحانی صبح امروز در ستاد مقابله با کرونا اظهار داشته که به عبارت وی موج سوم کرونا در کشور رو سریع‌تر از اون چه پیش‌بینی می‌شد مهار کردند. رئیس جمهوری اسلامی شرایط فعلی کرونا در کشور رو بجز در 4 شهرستان در اغلب شهرستان‌ها زرد و نارنجی و کلن شرایط رو مساعد و مناسب عنوان کرده. البته همزمان با هشدار معمول در مورد ضرورت ادامه رعایت‌های بهداشتی، حسن روحانی اونطور که خبرگزاری‌های داخلی گزارش کردند مدعی شده که در مقابل به اصطلاح موج‌های اول، دوم و سوم کرونا موفقیت خوبی حاصل شده و به گفته او با فعالیت نهادها موج به اصطلاح سوم سریع‌تر از اون چه دیگران پیش‌بینی می‌کردند مهار شده. رئیس جمهوری اسلامی کرونا رو یک آزمایش تاریخی برای کشورها و رهبرانشون توصیف کرده. برخی کشورها رو در جریان واگیری کرونا فقط به فکر مسائل اقتصادی قلمداد کرده که به هیچ عنوان اجازه محدودیت‌های اقتصادی رو نمیدهند و به عبارت او در نهایت مردم و اقتصادشون رو گرفتار کردند. از طرفی معاون کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی امروز در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار کرده موقعی که بیماری کرونا به پیک یا به اصطلاح به اوج میرسه، به عبارت او در هر کشوری از آمریکا، فرانسه و چین میزان مرگ و میر در بیمارستان‌ها 3 برابر میشه و وی ابراز و امیدواری کرده که پیک بعدی این بیماری رو نداشته باشند. با این وجود ایرج حریرچی هشدار داده اگر پیک بعدی کووید 19 رو در کشور و استان داشتن، باید توزیع بیماران رو در میان تمامی مراکز درمانی از خصوصی و دولتی، تأمین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه توزیع کنند تا بلکه میزان مرگ و میر داخل بیمارستانی رو بتونن کنترل کنن. باید اشاره کنیم سپیده که بعد از جمهوری خلق چین که به عنوان مبدأ و منشأ شیوع و واگیری ویروس کرونا جدید شناخته میشه، جمهوری اسلامی با توجه به مناسبات نزدیکش با چین ماویست، اگر نه اولین کانون عمده شیوع این ویروس، از اولین و عمده‌ترین کانون‌های عمده شیوع ویروس کرونا جدید شناخته میشه. جمهوری خلق چین اکنون که صحت و سقم آمارهایش مورد شک و تردید و سوالات جدی کارشناسان قرار داره، کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان همچنان بالغ بر 87000 مورد اعلام میشه و حالا از حیث کل موارد کروناش در عرصه بین المللی در رتبه 82 قرار گرفته.
بکتوش، به چین اشاره کردی در فرصت باقی مانده که حدود 40 ثانیه هست، یکم بپردازیم به آمارهای جهان به ویژه آمریکا.
مجموع موارد کرونا در ایالات متحده شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان که این آمار کل موارد همچنان بالاترین هاست در عرصه بین المللی، اکنون بالغ بر 20,600,000 مورد گزارش میشه که از بین این کل موارد کرونا در آمریکا، یعنی این بالغ بر 20,600,000 مورد، بیش از 12,000,000 تن بهبود یافتند و هم اکنون موارد جاری کرونا در آمریکا، یعنی تعداد مبتلایان به کرونا در حال حاضر در ایالات متحده، بالغ بر 8,000,000 تن هست که از اون میان وضعیت بالغ بر 29,000 تن جدی یا فخیم ارزیابی شده و آمریکا البته با بیش از 250,000,000 آزمایش همچنان در عرصه بین المللی بیشترین تست های تشخیص کرونا رو انجام داده. سپیده،
بسیار سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، ما رو در جریان آخرین وضعیت ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما شبکه CNN روز جمعه 12 دی ماه به نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داد که ایران در 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نیروهای دریایی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. به گفته این مقام، مشخص نیست که افزایش سطح آماده باش نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس اقدامی دفاعی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکاست یا نشانه آماده سازی نیروهای این کشور برای اقدامی در خلیج فارس علیه نیروهای آمریکایی است. اجازه بدید همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، شما این اقدام ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ شما فکر میکنید همونطور که CNN نوشته اقدامی دفاعی هست؟
در وهله اول این یک اقدام طبیعی هست از سوی جمهوری اسلامی با توجه به نقل و انتقالاتی رو که آمریکا در منطقه انجام داده با آوردن زیرهی هسته‌ای و پیش از اون ناو هواپیمابر نیمیت و بالاخره پرواز هواپیمای B-52. به باور من این یک اقدام دفاعی است، ولی یک نکته مهم اینجا اینه که به رغم این اقدامات، این شاخشونه هایی رو که جمهوری اسلامی برای آمریکا میکشه و آمریکا برای ایران، واقعا برخی از مقام های آمریکایی یک نگاه واحد و همسویی در باره این تهدیدهای فوری از سوی جمهوری اسلامی ندارن. این رو هم CNN گزارش کرده، یعنی تهدیدهایی که موجب شده که آمریکا این نقل انتقالات نظامی رو انجام بده. برخی از این مقامات ارشد میگویند به خصوص در پنتاگون که این شبه نظامیان تحت حمایت ایران و خود ایران داره فعالانه کاری انجام میده که حمله بکنه با آمریکا، در حالی که برخی دیگر از همین مقام ها میگن که واقعا نمیشه به این مطمئن بود و چون این تهدیداتی و حمله ای واقعا در شرف تکوین به اون معنا نیست و قدری بزرگ نمایی شده.
آقای آریان، شما توان نظامی ایران رو چقدر اگه بخوایم توضیح بدیم، ایران چطور با نیروهای آمریکایی در منطقه میتونه مقابله بکنه؟ یعنی این توان رو داره آیا؟
خب ایران، ببینید، ما نباید در اون چارچوب کلاسیک موازنه قوا به این مسئله نگاه بکنیم که ایران توانش چی هست و آمریکا توانش تا چه اندازه است. این اصلا قابل مقایسه نیست و به همین جهتی که ایران هیچ موقع به فکر مقابله مستقیم با آمریکا نبوده و نیست. هدف ایران از همه این کارهایی رو که انجام داده در گذشته، توانش رو در بعضی موارد بالا بوده از نظر موشکی و غیره و زالک و گروه های نیابتی، استفاده از نیروهای مؤثره، یعنی برخی از نیروهایی رو که بتونه به راحتی بسیج بکنه و از طریق جنگ‌های نامتقارن با آمریکا روبرو بشه. و این رو هم ما در گذشته دیدیم. بنابراین کار ایران اگه بخواد انجام بده این در این راستا خواهد بود، مستقیما با آمریکا درگیر نمیشه، برای اینکه مثلا در عرصه خلیج فارس رویارویی مستقیم نیروی دریایی مثلا سپاه یا ارتش با آمریکا، یعنی بزرگترین نیروی دریایی دنیا، نتیجهش از پیش معلومه. به همین جهتی که این روش نامتقارن کاریست که ایران همیشه در پیش میگیره.
بسیار سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، که همراه ما بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با سردتر شدن هوا، چند هفته است که آلودگی هوا در شماری از کلان شهرهای ایران این شهرها را در وضعیت قرمز قرار داده. در همین حال سازمان محیط زیست سرانجام مازوت سوزی نیروگاه‌ها و صنایع در تهران را تایید کرده و به گفته معاون محیط زیست انسانی این سازمان نامه‌ای هم در این خصوص به دادستانی تهران ارسال کرده. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر سیاسی ساکن وین اتریش. آقای نایب هاشم، گفته میشه که معضل آلودگی هوا بسیار خطرناکتر حتی هست از معضل کرونا که این روزها همه کشورها در سراسر دنیا درگیر اون هستن، دلیلش چی هست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، به هر حال آلودگی هوا در دنیا پنجمین عامل مرگ و میر هست. خب حالا کرونا رو باید بررسی کنیم که چه وزنی خواهد داشت، چه سهمی خواهد داشت در مرگ و میر در دنیا. ولی این از دیرباز چنین مسئله هست. خب از اونجایی که آلودگی هوا در این شکل، این شکلی که ما میبینیم با سوختن مازوت مواجه هستیم، میتونه در زمینه‌های مختلف بیماری ایجاد بکنه. در افراد مشخص ترینش خب بیماری‌های تنفسی هست، برای اینکه خب گوگرد به مقدار زیادی در مازوت وجود داره، به خصوص مازوت ایران که 7 برابر گوگردش میزانش 7 برابر 3.5% هست نسبت به سوختی که مجاز هست در کشتی ها که در دریای آزاد حرکت میکنن باید وجود داشته باشه. بنابراین ما با چنین شرایطی مواجه هستیم که چنین سوختی در اطراف شهرهای بزرگ مطرح میشه، در نیروگاه ها که نیروگاه ها اصولاً باید اساسا نیروگاه های برقی سوخت فسیلی نداشته باشن، حتی گاز هم نباید مصرف بشه در اونها. متاسفانه شاهد هستیم که در ایران مازوت مصرف میشه و بیماری های تنفسی همونجور که گفتم بیش از همه برونشیت و در این حال بیماری های قلبی، بیماری های سیستم مغزی و حتی شوک های آنافیلاکتیک، یعنی شوک میتونه در اثر گوگرد بالایی که در این هوا هست، یعنی سوخت، یعنی گازهای گوگردی که وجود داره، صدمه بزنه به انسان ها، به خصوص بچه ها.
آقای نایب هاشم، این که گفته میشه که آلودگی هوا درصد تلفات کرونایی رو هم بیشتر میکنه، درسته؟
بله، چون این هست در واقع، چون خب خیلی از علائمی که هست اولا شبیه همه، یعنی اینکه خب فرد سرفه های شدید داره و علاوه بر اینکه در واقع علائم شبیه همه و پزشک رو میتونه به اشتباه بیاندازه و همون برونشیتی که گفتم، خب هر دو رو سیستم ریوی به طور جدی تاثیر میگذارن. بنابراین کسی که مبتلا به کرونا باشه خیلی از این مسئله بیشتر صدمه میبینه و برعکس کسی که ناراحتی ریوی در اثر این مشکل پیدا بکنه از کرونا میتونه به شدت بیشتر آسیب ببینه، جزو بیماری های زمینه‌ای به حساب میشه.
ببینیم، موضوعی که الان مطرح شده بحث استفاده از سوخت مازوت هست در نیروگاه ها و صنایع، از جمله در تهران و عراق. مازوت چه سوختی هست؟ یعنی چرا این خطرات رو داره که میگن که جایگزین شده میتونه کشنده باشه و خطرناک؟
خب میدونید که در ایران به خاطر اینکه پالایشگاه همه قدیمی هستن، سوخت مازوت رو ایجاد میکنن که میشه گفت کم کیفیت ترین نوع نفت هست به نام نفت کوره که قدیم ها در کوره استفاده می شده. در این نفت وقتی که می سوزه مقدار زیادی گوگرد داره و گازهای حاصل از سوخت گوگرد به شدت خطرناک هستن. این یه زاویه هست. به اضافه اینکه در واقع ذرات ریز دیگه‌ای هم ایجاد میکنه که این ذرات ریز میتونن سرطانزا باشن. بنابراین این سوخت هرچی ناخالص‌تره، اگر گاز رو در نظر بگیریم که تا حد زیادی خالص هست، وقتی به نفت میرسیم، به بنزین میرسیم، اینا یه مقدار در واقع ناخالصی بیشتری از گاز دارن. در مورد نفت کوره در واقع بازمانده اون هست که باید در اسفالت به کار بره، در حد اکثرش همونجور گفتم با میزان خیلی کم گوگرد در کشتی ها مصرف بشه و متاسفانه به عنوان سوخت نیروگاه ها در کشور ما که خب مشکلات مختلف داره، وقتی که گاز کم میاد از مازوت استفاده میکنن، گاز رو مجبورن به خاطر مجموعه مسائلشون به عراق صادر بکنن بخشن، و یک این بی تدبیری های کلی، اون ناکارآمدی کلی، اون حکمرانی نامطلوبی که تو تمام عرصه ها وجود داره اینجا هم نمود پیدا میکنه، و بدتر از اون مسئله که وجود داره یا یکی از زوایای اون مسئله این هستش که عدم شفافیت وجود داره، همه چیز رو لاپوشانی میکنن، و همونجور که شما میفرمایید تازه هستش که در این مورد در واقع مقامات محیط زیستی صحبت کردن، بلکه خب مسلمه بوی بد گوگر در تمام این شهرها پیچیده است و کاملا روشن هستش که ما با این دشواری بسیار غیر معمول محیط زیستی در حال حاضر مواجه هستیم.
حالا همونطور که باز شما هم اشاره کردین، جالب اینجاست که سازمان محیط زیست گفته که تعدادی از نیروگاه ها در تهران رفتن به سمت مازوت سازی، ولی مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفته نه، همچین چیزی وجود نداره، در تهران نه سوخت مازوت استفاده شده و نه خواهد شد. اما از این که بگذاریم، به هر حال سال هاست که درگیر همچین چیزی هستیم، هنوز هم هیچ اقدامی به شکل جدی انجام نشده توسط هیچ کدوم از دولت هایی که بودن، اما شما به عنوان پزشک و کارشناس چه پیشنهادی دارید برای مردم که خودشون مثلا شخصا بتونن اقداماتی انجام بدن که تأثیر این آلودگی رو احتمالاً بر بدنشون کمتر بکنن و همینطور بر سلامتیشون؟
من به طور کلی خب وقتی هوا دیگه از در هوا آلوده هست خب کار زیادی نمی‌کنن، فقط خب نفس می‌کشن، بنابراین نفس کشیدن رو باید محدود کرد. نفس کشیدن زیادی رو باید محدود کرد. به این معنی که خب در این محیط نمیشه ورزش کرد، در این محیط نمیشه فعالیت هایی که احتیاج داره به دم و بازدم زیاد انجام داد، باید در محیط خونه بمونن. حداقل فعالیت هایی که باعث افزایش تنفس میشه انجام بدن، سعی بکنن که در واقع بچه‌ها کمتر بیرون برن. البته خب الان به خاطر کرونا یه مقدار مسئله ترافیک خودش میتونست در واقع سوخت بنزین ها هم علاوه بر قضیه باشه، چون میتونه بنزین بسیار بنزین آلوده هم به هر حال تاثیرگذار باشه در این رابطه، ولی به هر حال بیشتر در خانه باید بود و به طور کلی هم باید صبر کرد تا این زمان بگذاره و هر علامتی که بود هرچه زودتر باید به پزشک مراجعه کرد، چون این گازها سنگین‌تر هستند خب که کمتر در فضاهای پایین‌تر خانه باشن، بیشتر سعی بکنن که در فضاهای بالاتر در خانه باشن. این توصیه هایی که میشه کرد، ولی واقعا به مردم که نمیشه گفت نفس نکشید.
درسته. بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای نایب هاشم که همراه ما بودید، ممنون از توضیحاتی که دادید و ممنون از همه اونهایی که همراه ما هستند و برنامه نیمروزی رادیو فردا رو میشنوند. شما هم اگر که نظری داشتید یا دیدگاهی، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما از طریق این شماره 2042022112213 در میون بگذارید.
مسئولین جمهوری اسلامی جون مردم رو به بازی گرفتن. الان حدود 3 هفته است کلن همه وزیر میگه، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میگه خریدیم، داریم میخریم، تولید کردیم، کما اینکه امروز آقای روحانی گفتن که واکسن ایرانی شاید 6 7 ماه طول بکشه. اینقدر دست نکنین آقای روحانی، گوش بدیم به مسائل پزشکی روز که این ویروس در حال جهش دیگه نمیشه کاری کرد. هر چه سریعتر یه واکسن تهیه کنیم به مردم بدیم. والله خدا رو خوش نمیاد، مردم دارن روزانه 150 60 نفر پرپر میشن. الان مدت 3 هفته است که مسئولین دارن میگن بحث واکسنه. اول اومدن گفتن چون تحریمیم به ما نه دارو میدن نه واکسن. بعد اومدن گفتن پولامونو بلوکه کردن، نداریم بخریم. بعد اومدن گفتن 2 مرتبه از هند میخواییم بخریم. بعد گفتن 2 مرتبه از روسیه یا چین. بعدم خودشون اعلان کردن که 1 نفر 150 هزار دوز واکسن فایزر هدیه کرده. دو مرتبه اومدن گفتن خودمون داریم میسازیم، والا مردم موندن که آیا بیماری به نام کووید 19 وجود داره؟ خب اگه وجود داره واقعا چرا واکسن نمیخری؟ اینقدر دست دست میکنی. باور کنی این همه گیری تو ایران علت 90% دروغ گفتن مسئولینه. بالاخره ما نفهمیدیم مردم آیا واکسن به دستشون خواهد رسید آقای روحانی یا نه باز دروغ داریم میگی.
کاش که مردم ایران هم یه دونه قاسم سلیمانی داشتن که واسه شون کیف دلار کیلو کیلو دلار واسه شون بیارن و از این وضع فلاکتبار و که وضعی که واقعا مستحق هیچ ایرانی نیست نجات بدهد.
یادتون باشه علاوه بر شماره 2042-02-2112-2113 میتونید از طریق شناسه @فردوگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. اما محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو قم که پدر معنوی جریانهای تندرو در جمهوری اسلامی لقب گرفته بود، روز گذشته در 86 سالگی درگذشت. او عضو مجلس خبرگان رهبری و از چهره‌های شاخص مخالف اصلاحات در جمهوری اسلامی به شمار می آمد و ابایی از گره زدن مقدسات شیعه با مواضع سیاسی گروه‌ها و افراد تندرو در حاکمیت نداشت. همین موضوع بسیار در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته و به همین دلیل همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر تا ببینیم که چه خبر بوده در فضای مجازی. بنیامین
سلام به تو سفیده، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی مرگ محمد تقی مصباح یزدی در 24 ساعت گذشته در ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر بازتاب داشته. جدای از حامیان جمهوری اسلامی و طرفداران ایشون که از او به عنوان شخصیت تئوریک در جمهوری اسلامی نام بردن و یکی از در واقع عقبه های فلسفی جمهوری اسلامی در مراکز دینی و همینطور تئوریسین این موضوع نام بردن و از او به نوعی تجلیل کردن، خیلی از کاربرها اشاره کردن به نقش او پیش از انقلاب و اینکه حتی مبارزه با نظام پادشاهی رو حرام اعلام کرده بوده. خیلی جاها دوری می‌جسته از این موضوع، حتی وقتی که رفته بودن پیشش برای اینکه نظرش رو جلب کنن برای همراهی با انقلاب، گفته بوده من در انقلابی که چپ‌ها و مجاهدین با اون همسو هستن شرکت نمی‌کنم و از نظر من حرام. خیلی به این نکته پرداختن و به اینکه ایشون مرتب در طول این در واقع حیات سیاسی و مذهبی خودش تغییر موضع داده، هر بار متناسب با منافع خودش. کاربرها به این موضوع پرداختن، البته همونطوری که گفتم متفاوت هست، ولی خیلی از کاربرها اشاره کردن به موضوع خوشحالی از مرگ او به دلیل عمل کرده او در طول دو دهه گذشته. نجفی تهرانی که خودش روحانی هست در توییترش نوشته من خوشحال نشدم، ولی ماندن آقایون تا آخرین لحظه عمر در مسئولیت‌های حکومتی شایسته نیست. جوانها رو 30 ساله که پشت در نگه داشتن و دست از ریاست نمی‌کشند و به زور میخوان در واقع حکومت کنن. مهدی مهدوی آزاد هم در توییترش نوشته یکی از مخوف‌ترین نام‌ها در تاریخ خشونت دولتی در جمهوری اسلامی محمد تقی مصباح یزدی بود، رهبر معنوی اونچه که این کاربر نام برده داعش شیعی، تئوریسین کشتار و سرکوب منتقدان، مرشد امثال علم الهدا و احمد خاتمی و روزنامه کیهان، آخوندی که برای قدرت و ثروت حاضر شد حتی پای رهبر جمهوری اسلامی را هم ببوسه. کاربر دیگری با نام مستعار جدال در توییتر نوشته میگفت به دنبال قدرت و جایگاه نیست، اما وقتی مردم در سال 94 به اون نگفتند از حوزه انتخابی مشهد بدون هیچ رقیبی و به لطف رد صلاحیت فلهی وارد خبرگان شد. یه موضوع دیگه که سپید جالب هست اینه که امروز کسی بر جسد محمد تقی مصباح یزدی نماز خوند که در سال 94 آیت الله ری شهری که در سال 94 خیلی ها برای اینکه مصباح راه پیدا نکنه به خبرگان رفتن و به ری شهری رای دادن. کاربر دیگری سعید قاسمی نژاد هم اشاره کرده به اینکه مصباح یزدی نمونه ای از یک روحانی شیعه واقعی بود، مدافع اسلام آنگونه که بود، دشمن آزادی و ترقی و خواهان اجرای بیچون و چرای شریعت.
بسیار سپاسگزارم بنیامین صدر و ممنون از شما که همراه ما بودید در مجله نیمروزی رادیو فردا.